ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. چند ثانیه ایست که وارد بامداد چهارشنبه 13 بهمن ماه شده این. من رضا جمالی گرمترین درودها رو در این شب سرد زمستانی تقدیمتون میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که حاصل کار همکارانم در بخش های مختلف خبری است. اما پیش از اعلام برنامه ها، نخست شنونده مشروع اخبار خواهید بود با همکارم کیوان حسینی که در اینجا در کنار من نشسته برای ارائه خبرها. کیوان، قطعا اخبار مصر در سطر خبرهای جهان قرار داره.
درود بر تو، درود بر شنوندگان. آره دقیقاً همینطور هست و اینطور که خبرگزاری‌ها تا اینجا گزارش دادن، حسین مبارک رئیس جمهوری مصر تا لحظاتی دیگر در یک سخنرانی مهم در مورد آینده سیاسی خودش صحبت خواهد کرد که طبیعتاً هر وقت صحبت بکنه جزئیاتش رو در رادیو فردا شنوندگان خواهند شنید. اما غیر از مصر، خبر مهم این که وزارت خزانه‌داری آمریکا نام تعدادی از افراد و شرکت‌های تازه‌ای رو به فهرست سیاه خودش اضافه کرده و اونها رو تحریم کرده و همینطور میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان در ایران خواستار توقف موج اعدام‌ها در ایران شدند.
پس همراه کیوان حسینی میشیم با مشروع اخبار.
مصر روز سه‌شنبه شاهد بزرگترین تظاهرات 30 سال گذشته علیه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بود. بر پایه گزارش‌ها، علاوه بر قاهره پایتخت این کشور، در بسیاری از شهرهای کوچک نیز صحنه تظاهرات پرشمار مخالفان بودند. در قاهره خبرگزاری‌ها شمار معترضان را که در میدان تحریر جمع شده بودند بیش از 1 میلیون نفر تخمین زدند. تلویزیون الجزیره تعداد معترضان را تا 2 میلیون نفر برآورد کرده و خبرگزاری‌ها حضور افرادی از طبقات مختلف اجتماعی در تظاهرات روز سه‌شنبه را از نقاط قابل توجه اعتراضات دانستند. خبر دیگری که وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 6 نفر را به همراه 5 شرکت تجاری که در بازارهای ترکیه و ایران فعال هستند به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این افراد و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت موشک‌های بالستیک ایران دست داشتند. با این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود خواهد شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت روز سه‌شنبه در دیدار با یکدیگر از موج جدید اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند و گفتند که این اعدام‌ها ناشی از بی‌تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. آنها همچنین با اشاره به تحولات جدید در مصر ابراز امیدواری کردند که صدای آزادی‌خواهانه مردم مصر، تونس و یمن به گوش مستبدان و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا به گفته آنها شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین به موضوع صدور مجوز راهپیمایی برای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و گفتند اگر در ایران نیز به معترضان اجازه راهپیمایی داده شود، مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. یک مرد ایرانی که به اتهام قاچاق اسلحه در نیجریه بازداشت شده است، روز سه‌شنبه در حضور قاضی پرونده تمامی اتهامات خود را رد کرد. عظیم آقاجانی و همدستش که اهل نیجریه است متهم هستند برای انتقال محموله حاوی سلاح که 4 ماه پیش در بندر لاگوس کشف شد تدارک و برنامه ریزی کردند. جلسه روز سه‌شنبه دادگاه در ادامه تحقیقات پرونده برگزار شد. قاضی دادگاه از پلیس امنیتی نیجریه خواست تا زمان نخستین جلسه محاکمه در روز 15 فوریه این دو متهم را در بازداشت نگه دارد.
با تشکر از کیوان حسینی برای ارائه خبرها. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. واکنش‌های جهانی به تحولات در خاورمیانه و نگرانی سیاستمداران اسرائیلی از اون چه که در مصر می‌گذره، به این واکنش‌ها نگاهی خواهیم داشت. همچنین در پیوند با تحولات مصر، محمد البرادعی از رهبران مخالف در این کشور گفتگوی کرده با یک مجله اتریشی. نگاهی هم به چکیده این گفتگو خواهیم داشت. و اما در ارتباط با تحولات مربوط به ایران، گزارشی درباره دیدار امروز دیروز سه‌شنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی تقدیم شما میکنیم. و در انتهای مجله امشب هم گزارشی از راهپیمایی اعتراضی گروهی از ایرانیان ساکن هلند در مقابل پارلمان این کشور در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، زن ایرانی هلندی که شنبه گذشته در ایران اعدام شد، تقدیمتون میکنیم. و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا هم در طول برنامه پخش خواهد شد که مجموعاً نیم ساعت نخست برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو تشکیل خواهند داد. با ما بمانید تا نیم ساعت نخست مجله نیمه شب. اما همونطور که پیشتر هم در بخش‌های خبری اعلام کردیم، به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه قراره تا ساعتی دیگر حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در تلویزیون سراسری این کشور حاضر بشه و درباره آینده خودش در صحنه سیاسی این کشور سخنرانی بکنه. همکارم حسین قویمی که تا این لحظه خبرهای مصر رو دنبال کرده در استودیو در اینجا در کنار من نشسته و در این رابطه با او صحبت می‌کنیم. چه خبر از سخنرانی حسنی مبارک؟
با درود دیگربار، همونطوری که میدونید به دنبال برگزار شدن در واقع بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی در روز سه‌شنبه در قاهره و چند شهر دیگه، دفتر ریاست جمهوری مصر ساعتی پیش اعلام کرد که حسنی مبارک تا دقایقی دیگه از طریق شبکه تلویزیون دولتی الحیات سخنرانی میکنه. البته هنوز مشخص نیست که محتوای بیانات رئیس جمهوری مصر چه خواهد بود، اما بسیاری از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وی احتمالاً اعلام می‌کند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر شرکت نخواهد کرد و همطور که می‌دونید قرار انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه سپتامبر یا به قول خودمون شهریور ماه برگزار بشه. به گزارش خبرگزاری‌ها اگر حسنی مبارک تنها به این وعده اکتفا کنه بعید به نظر می‌رسه که معترضان دست از تظاهرات بکشند. مخالفان حکومت 30 ساله مصر گفتند که تا کنارگیری حسنی مبارک به اعتراضهای خودشون ادامه میدن. البته این رو هم اضافه کنم که حسنی مبارک همچنین قراره بگه که پسرش جمال مبارک یا به گویش مصری گمال مبارک هم در انتخابات شهریور ماه شرکت نمیکنه آقای جمالی. و این رو هم اضافه کنم که بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف مصر جمعاً در حدود 12 میلیون نفر دست به تظاهرات زدن.
جمعیت بسیار زیادیه. پس به این ترتیب باید منتظر بمونیم تا سخنرانی رئیس جمهور مصر برگزار بشه و بعد همچنان اگر در طول این نیم ساعت برگزار شد با شما دوباره همراه خواهیم شد برای چکیده صحبت‌های حسنی مبارک در تلویزیون مصر.
حتما با شما خواهم بود.
تشکر. اما به گزارش خبرگزاری ها ادامه تظاهرات و ناآرامی در بخش بزرگی از جهان عرب موجب نگرانی شدید سیاستمداران اسرائیل شده و برخی از آنها سیاست دولت باراک اوباما در منطقه را به باد انتقاد گرفتند. با ادامه ناآرامی ها در مصر، سفارت آمریکا بر تعداد نگهبانان مسلح خود افزوده و دستور خروج کارمندان غیر ضروری و خانواده های کارکنان سفارت در قاهره صادر شده. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داره به مجموعه ای از رویدادهای جهان عرب و واکنش ها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی.
شتاب انتشار خبرها و اهمیت هر یک از آنها امروزه به حدی است که حتی رادیو تلویزیون ها هم به رغم پیگیری ممتد چند گامی عقبتر از رویدادها حرکت می کنند. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرد که خانم هیلاری کلینتون روز پنجشنبه برای شرکت در کنفرانس سه روزه امنیت راهی مونیخ در آلمان می شود. فرصتی که به احتمال فراوان طی آن رئیس دیپلماسی آمریکا با همتایان اروپایی خود در مورد بحران جاری در کشورهای عربی هم گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که دستور خروج کارمندان غیر ضروری و خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور در قاهره صادر شده و به گزارش خبرگزاری‌ها در همان حال بر تعداد نگهبانان مسلح سفارت آمریکا در مصر نیز افزوده شده است. جملگی این خبرها از وخامت بیشتر اوضاع پایتخت مصر حکایت می‌کند. در واشنگتن خبر دیگری توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرد و آن اظهارات سناتور جان کری رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست که خواستار کنارگیری پرزیدنت حسنی مبارک شده است. نکته‌ای که مقام‌های ارشد دولت آمریکا طی چند روز گذشته آن را سربسته و به زبان دیپلماتیک بیان می‌کردند. در میان به گزارش اسوسییتد پرس، فرماندهان ارتش مصر به مقام‌های آمریکایی اطمینان دادند که علیه تظاهرکنندگان خشونتی اعمال نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم إلى شعب مصر العظيم إن قواتكم المسلحة.
اسماعیل اتمن سخنگوی ارتش مصر در این زمینه گفت که نیروهای مسلح مصر مشروعیت خواستهای مردم را درک می کنند و امنیت آنها را مقدم می دانند. وی در سخنان خود در تلویزیون مصر بر تظاهرات مسالمت آمیز تأکید کرد و از مردم خواست از دست دادن به اعمالی که ثبات کشور، ایمنی شهروندان و امنیت ملی را برهم می زند و همینطور از یورش به اموال عمومی و خصوصی پرهیز کنند. اوضاع جهان عرب و به ویژه ناآرامی‌های مصر مهمترین موضوع مورد بحث محافل سیاسی و خبری و بزرگترین نگرانی فعلی بسیاری از آنهاست. خبرگزاری رویتر نیز از قول برخی تحلیلگران سیاسی با اشاره به سخنان مهم پرزیدنت اوباما در سفر سال 2009 میلادی به قاهره نوشته است که ایالات متحده خواستار گسترش آزادی‌های سیاسی در جهان اسلام است، ولی رویدادهای منطقه در پیرامون اسرائیل موجب نگرانی شدید دولت مردان و سیاستمداران کشور یهود شده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در شماره روز سه‌شنبه می‌نویسد ایوب کارا، یکی از اعضای کابینه اسرائیل، در دیدار با مایک هاکبی، فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس و نامزد احتمالی مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده که از اسرائیل دیدن می‌کند، با انتقاد از سیاست دولت آمریکا گفته است که پرزیدنت اوباما باید درک کند که حمایت از انقلاب در مصر پشتیبانی از اخوان المسلمین است که به احتمال فراوان جانشین مبارک خواهند شد.
I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things.
پرزیدنت اوباما بارها بر این عقیده خود تاکید کرده که مردم همواره در پی برخورداری از حق سخن گفتن و به عبارتی آزادی بیان و مشارکت در امور دولت منتخب خود هستند و اینکه به حکومت قانون مطمئن باشند.
Freedom to live as you choose.
در هر حال نگرانی اسرائیلیان همچنان به قوت خود باقی است و خانم لیونی، رهبر حزب مخالف دولت اسرائیل در پارلمان، در دیدار با خانم انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که در اسرائیل به سر می برد، هشدار داده است که ممکن است جمهوری اسلامی ایران از بی‌ثباتی در منطقه بهره برداری کند. بروس رادرفورد، کارشناس جهان اسلام و نویسنده کتاب مصر بعد از مبارک، در گفتگو با هدر ماهر، خبرنگار ارشد رادیو اروپای آزاد، میگوید که هنگامی که موضوع دموکراتیزه کردن جهان عرب مطرح می شود، مطمئناً شکاف بسیار بزرگی در اعتبار آمریکا دیده می شود.
The US certainly has a very large credibility gap when it comes to issues of democratization in the Arab world.
او میگوید که ما در مورد اهمیت دموکراسی و حقوق بشر برای سالها سخن گفته ایم، ولی هنگامی که در پی اتخاذ تصمیم های سیاسی هستیم، همواره دلبستگی اندکی در اعمال آنها نشان دادیم.
همکارم نادر صدیقی نگاهی داشت به واکنش های جهانی به تحولات در خاورمیانه و از جمله در کشور مصر. اما محمد البرادعی، سرپرست پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برنده جایزه صلح نوبل و از چهره‌های نام آشنای سیاسی روز در مصر، در گفتگو با یک مجله اتریشی بر نگرانی دنیای غرب از قدرتگیری گروه بنیادگرای اخوان المسلمین در آینده در مصر خط بطلان کشیده و گفته است این گروه از یک حکومت سکولار در مصر جانبداری می‌کند. البرادعی با اشاره به این موضوع که از سوی یک گروه ترور در ایران تهدید به مرگ شده، دموکراسی و مردم سالاری را تنها شانس و بخت برای پایان دادن به افرادگرایی در مصر دانسته. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
محمد البرادعی در آغاز گفتگو با مجله اتریشی پروفیل در پاسخ به این پرسش که آیا نگران آن نیست جانش در تحولات جاری مصر به خطر بیفتد، میگوید علارغم مخاطرات موجود امنیتی ترسی ندارد، ولی با این حال به تازگی یک گروه ترور از ایران در فتوایی او را تهدید به مرگ کرده و سپس میافزاید در سرنگونی حکومت حسنی مبارک از راه‌های مسالمت جویانه پیروی میکند و در ماه‌های گذشته هم برای اصلاح در سامانه و نظام آینده سیاسی مصر حدود 1,000,000 امضا در این کشور گردآوری کرده. خبرنگار در اینجا می‌پرسد آیا در هفته‌های اخیر با حسنی مبارک تماس تلفنی داشته و سوی محمد البرادعی پاسخ می‌شنود که خیر، ولی در گذشته گفتگوهای مفصلی با مبارک داشته و درباره ناهنجاری‌ها در مصر با او گفتگو کرده. حسنی مبارک معتقد است برقراری دموکراسی در مصر این کشور را به هرج و مرج می‌کشاند. خبرنگار پروفیل در اینجا می‌گوید بسیاری از کشورهای غربی هم چنین می‌اندیشند و نگران آنند که بنیادگرایان اسلامی به قدرت برسند. محمد البرادعی می‌گوید این خطر همواره وجود دارد، ولی با این حال بر این باور نیست حکومت مذهبی نه تنها در مصر بلکه در دیگر کشورهای عربی هم بر سر کار آید، زیرا در این کشورها نیروهای مارکسیست، سوسیالیست و لیبرال هم وجود دارند. البرادعی آنگاه به نگرانی دنیای خارج از قدرتگیری گروه اخوان المسلمین در مصر می‌پردازد و می‌گوید در این گروه شمار فراوانی استاد دانشگاه عضویت دارند و این گروه در 50 سال اخیر اعمال هر گونه خشونت را رد کرده و همواره خواهان برقراری یک حکومت سکولار در مصر بوده است. سوای اینها در یک انتخابات آزاد گروه اخوان المسلمین از سوی اکثریت مردم مصر برگزیده نخواهد شد و حداکثر آرایی که به دست خواهد آورد بین 20 تا 25 درصد خواهد بود. محمد البرادعی در گفتگو با مجله اتریشی پروفیل خود را یک سوسیال دموکرات می‌خواند و پیش‌بینی می‌کند که دولت آینده مصر یک دولت چپ خواهد بود. وی در ادامه این گفتگو مردم مصر را ضد دنیای غرب قلمداد نمی‌کند و یادآور می‌شود اکثر جوانان مصری مایلند به آمریکا و یا اروپا مهاجرت کنند. محمد البرادعی در پایان این گفتگوی بلند بالا دموکراسی و مردم سالاری در مصر تنها شانس و بخت برای پایان دادن به افرادگرایی در کشورش به حساب می آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 15 دقیقه بامداد چهارشنبه 13 بهمن ماه. برنامه ها رو با تحولات در خاورمیانه پی میگیریم. پادشاه اردن روز سه‌شنبه دولت این کشور را برکنار کرد. دفتر پادشاه اردن اعلام کرد که وی یکی از مشاوران نظامی خود را مأمور تشکیل کابینه جدید کرده است. برخی معترضان نخست وزیر جدید را که در گذشته نیز این سمت را در اختیار داشت یک اصلاح طلب نمی‌دانند. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
زمانی که همه در حال پیگیری خبرهای جدید از مصر و خیابان‌های آن بودند، یک بار اردن به سرخط خبرهای جهان تبدیل شد. بنابر خبرهای رسیده از عمان، پایتخت اردن، ملک عبدالله صبح روز سه‌شنبه نخست وزیر اردن را از کار برکنار کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ملک عبدالله دوم از مشاور نظامی سابق خود معروف بخیت خواسته است تا با راه اندازی اصلاحات واقعی سیاسی دولت جدید را معرفی کند. یک مقام رسمی اردن گفته است که پادشاه اردن رسما استعفای نخست وزیر سابق سمیر الرفایی، سیاستمدار ثروتمند اردنی را پذیرفته است. پس از وقوع راهپیمایی‌های ضد حکومتی در تونس، مصر و یمن، مردم اردن نیز 3 هفته متوالی در تظاهرات خود خواستار تغییر در سیاست‌های دولتی شدند. سرانجام روز یک شنبه جبهه عمل اسلامی اردن از مخالفان اسلامگرای قدرتمند این کشور توانست سمیر الرفایی نخست وزیر اردن را پای میز مذاکره بکشاند. پس از این مذاکرات بود که جبهه عمل اسلامی اعلام کرد که برخلاف آنچه خواسته سازمان‌های مخالف در مصر است، آنها به دنبال تغییر رژیم نیستند. جبهه عمل اسلامی اردن که خبرگزاری فرانسه از آن به عنوان سازمان اصلی اپوزیسیون در این کشور نام می‌برد، افزوده است که این سازمان مشروعیت خانواده هاشمی، خانواده سلطنتی را که بر این کشور حکومت می‌کند، به رسمیت می‌شناسد. زکی بن رشید، عضو شورای اجرایی جبهه عمل اسلامی، عمده‌ترین مطالبات ناراضیان اردنی را استعفای دولت، اصلاح قانون انتخابات و تشکیل دولت نجات ملی عنوان کرده بود. اینک با پایان یافتن مذاکرات، ملک عبدالله دوم از معروف باخیت خواسته است تا به عنوان نخست وزیر اقدامی عملی، سریع و ملموس برای راه اندازی اصلاحات واقعی سیاسی، پایه‌گذاری دموکراسی و اطمینان از زندگی سالم و شایسته برای مردم اردن را انجام دهد. معروف البخیت نخست وزیر جدید اردن پیش از این نیز در سالهای 2005 تا 2007 ریاست دولت اردن را بر عهده داشت.
آخرین تحولات در اردن رو از رویا کریم مجد میشنیدیم. اما اگه نوبتی هم باشه، نوبت شنوندگان رادیو فرداست. با شنوندگان رادیو فردا همراه میشیم و به نظرات اونها که در ارتباط با تحولات خاورمیانه برای ما پیام گذاشتن گوش میکنیم.
یک حرفی هم با مردم مصر دارم. میخوام بگویم که شما عزیزانی که در حال انقلاب یا هر حرکت دیگه ای هستید، خواهشان با چشمان باز و با هدف پیش بروید. مهدی هستم از تهران.
با سپاس از مردم ایران که حرکتشون باعث 2 انقلاب در تونس و مصر شد و این حرکت همچنان مثل یک بازی دومینو ادامه داره در منطقه و تمام منطقه خاورمیانه رو داره فرا میگیره. درس بزرگی رو داره به دیکتاتورها میده و این شعله‌اش از ایران نشأت گرفته است. این حرکت ها ادامه خواهد پیدا کرد، شعله‌ای که زیر خاکستر است و آتش فشان خواهد کرد.
سلام، خواستم بگم که ایران و ایرانی نمیتونه الگوی کشورهای آزادی خواه باشه با یک انقلاب اچاله به چاه و یک جنبش نیمه کاره.
با اینکه تمام دنیا به ماجرای مصر دارن نگاه میکنن، امیدوارم به عنوان یک ایرانی با شرف و وطن دوست هیچ موقع برای مردم مصر پیش نیاد که یه حکومت فاشیستی اسلامی مثل ایران که احترام برای حقوق بشر قائل نمیشه و هر روزش با خون جوانان ما در آبیاری میشه پیش نیاد برای این مردم. و امیدوارم که اگر بخواد پیش بیاد بهتره که حکومت نظامی بشه.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون دیگه هیچ اثری هم ازشون باقی نمیمونه؟ واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب همچنان شنونده مجله خبری نیمه شب از رادیو فردا هستید. سری هم به تحولات ایران میزنیم. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر اصلی مخالفان دولت ایران، همزمان با وقوع تحولات جدید در مصر و شروع جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 ایران با هم دیدار کردند. آنها در این دیدار با اشاره به صدور مجوز برای مخالفان حتی در کشوری چون مصر اعلام کردند که در صورت صدور اجازه راهپیمایی برای مخالفان در ایران، پایگاه اجتماعی این جریان هم برای همگان از جمله حاکمان روشن خواهد شد. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داشته به جزئیات این دیدار.
آنطور که وبسایت خبری کلمه گزارش داده، مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز دوشنبه پیش از ظهر، هنگامی که ماموران امنیتی به صورت اتفاقی مقابل منزل آقای کروبی نبودند، با یکدیگر در منزل آقای کروبی دیدار کردند و در این دیدار آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید منتقد دولت نیز حضور داشته است. آقای کروبی و موسوی در ابتدای دیدارشان به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اشاره کرده و گفتند این انقلاب توسط برخی که با سوء استفاده از قدرت و جایگاهشان نه تنها ارزشی برای مردم قائل نیستند، بلکه برای حفظ موقعیت و قدرت چند صباح خود مردم را به سطوح آوردند، به انحراف کشیده شده است. این دو رهبر اصلی مخالفان دولت در ادامه به انتقاد شدید از افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران که به گفته آنها بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی انجام شده پرداخته و گفتند که این اعدام‌ها ناشی از بی‌تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. آقایان موسوی و کروبی با طرح این پرسش که آیا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است، خواستار توقف این روند شدند. نخست وزیر و رئیس پیشین مجلس ایران در بخش دیگری از دیدارشان از آنچه قیام مردم آزادیخواه مصر خواندند ابراز خوشحالی کرده و گفتند امروز دیگر ملت‌ها آگاه شدند و یکی پس از دیگری بر سرنوشت خیش مسلط می‌گردند و این اراده ملت‌هاست که لرزه را بر تن مستبدین انداخته است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی ابراز امیدواری کردند صدای انقلاب آزادی خواهانه مردم مصر، تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا به گفته آنها شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. آنها همچنین گفتند که امروز در مصر با وجود تنش‌ها و درگیری‌ها اجازه راهپیمایی به معترضان داده می‌شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین‌تر است و بر همین اساس گفتند که اگر در ایران نیز به معترضان پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود، مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. سران اصلی مخالف دولت ایران در حالی در آستانه سالگرد راهپیمایی پیروزی انقلاب ایران بار دیگر به موضوع صدور مجوز برای راهپیمایی مخالفان اشاره کردند که اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی نیز اخیراً در گفتگوی از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا به هواداران جنبش سبز برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 بهمن مجوز بدهد تا به گفته او معلوم شود آیا وضعیت حاکمان ایران بهتر از حسنی مبارک و زین العابدین بن علی در مصر و تونس است یا خیر. سران اصلی مخالف دولت در بخش پایانی دیدارشان به وضعیت اقتصادی ایران اشاره کرده و دلیل تحمیل شرایط سخت اقتصادی بر مردم را تنها در بیکفایتی دولت مردان و اتخاذ سیاست ماجراجویی و جنجال آفرینی در عرصه بین المللی توسط آنان دانستند.
بابک غفوری آذر از جزئیات دیدار روز سه‌شنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی گزارش می‌داد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما روز سه‌شنبه اول فوریه در شهر لاهه هلند در مقابل پارلمان این کشور گرد همایی در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی برگزار شد و در آن شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن این اعدام از دولت هلند خواستند تا اقدامات لازم دیپلماتیک را برای توقف اعدام‌ها در ایران انجام دهد. از سوی دیگر تلویزیون هلند روز سه‌شنبه با نمایش مدارک دادگستری این کشور خبر داد که زهرا بهرامی در سال 2003 به خاطر یافت شدن حدود 16 کیلو کوکائین در پروازی که از جزایر کارائیب به هلند داشته در فرودگاه بین‌المللی آمستردام دستگیر و در همان سال به 3 سال زندان محکوم شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کیارش پارسا آلیپور خبرنگار و از حاضرین در تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه مقابل پارلمان هلند و نخست از او درباره جزئیات بیشتر این گرد همایی اعتراضی پرسیدم.
امروز سه‌شنبه از ساعت 11 و نیم تا ساعت 1 و نیم گرد همایی اعتراضی در اعتراض به اعدام شهروند هلندی ایرانی خانم زهرا بهرامی در روبروی پارلمان هلند در شهر لاهه به کوشش شبکه جوانان پیشرو برگزار شد. در این گرد همایی اعتراضی حدوداً فکر می‌کنم 100 نفر شرکت کردند. از ویژگی‌های این گرد همایی اعتراضی می‌تونیم به حضور 6 نماینده از احزاب سیاسی هلند اشاره بکنیم، از چپ‌ترین حزب که اسپی یا سوشیال پارتی باشه تا راست‌ترین اون که راست افراطی هست به نام پارتای فاند فرایهایت، حزب آزادی نام داره که رهبری اون را خیرت ویلدرز اسلام ستیز مشهور برافته داره. هلندی های بسیاری هم امروز همچنین در این تظاهرات شرکت کرده بودن.
آقای آلیپور، چه وعده هایی نمایندگان پارلمان هلند برای پیگیری این قضیه اعدام شهروند ایرانی هلندی به تجمع کنندگان دادن؟
همه احزاب این عمل رو محکوم کردن و همه خواستار شفافیت سازی در این زمینه شدن و وعده دادن که این مسئله رو پیگیری خواهند کرد برای جلوگیری از اعدام‌های دیگه‌ای که در راه است، به خاطر اینکه 4 شهروند ایرانی هلندی دیگر هم در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند و این مسئله است که امروز در صحن مجلس هلند هم مطرح شد.
آقای آلیپور، طبق مدارک موجود در کشور هلند خانم زهرا بهرامی پیشتر هم در ارتباط با مسئله قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود. آیا این سابقه او در پیگیری پرونده اعدامش در ایران تاثیرگذار خواهد بود؟
نکته ای که وزیر امور خارجه هلند در نخستین واکنش خودش هم به اون اشاره کرد این بود که اشکال به شیوه بررسی پرونده خانم زهرا بهرامی وارد هست، به خاطر اینکه به هر دلیلی که ایشون محکوم شده باشه، به هر حال هر کس این حق رو باید داشته باشه که بتونه از حق داشتن وکیل استفاده بکنه و مراحل قانونی یک پرونده باید طی بشه. آقای روزنتال وزیر امور خارجه هلند در نخستین واکنش خودشون پس از اعدام خانم بهرامی در گفتگویی که با شبکه تلویزیونی خبری هلند به نام NOS داشتند به این نکته اشاره کردند که درست یک روز پیش از اعدام خانم بهرامی در تماسهایی که با سفارت جمهوری اسلامی داشتند مطلع شدند که پرونده ایشون هنوز مورد بررسی کامل قرار نگرفته و این نکته ای بود که آقای روزنتال بهش اشاره کرد و ظاهرا سفیر جمهوری اسلامی خیلی واضح این مسئله رو مطرح کرده بود که دادرسی پرونده خانم هنوز به پایان نرسیده و به همین خاطر ایشون گفتن که من احساس میکنم که من و دولت هلند فریب داده شدند.
آیا شما در رابطه با مناسبات تازه دولت هلند با ایران اطلاعات جدیدی دارید؟
آقای روزنتال وزیر امور خارجه هلند اشاره کردند در گفتگوی خودشون با شبکه تلویزیونی NOS که روابط دیپلماتیک و مناسبات دیپلماتیکی خودشون رو با ایران کاهش میدن و در حال حاضر نوعی حالت تعلیق در این روابط وجود داره و قرار هست امروز چندین حزب پارلمان هلند تقاضای یک جلسه اضطراری رو کردند و قرار هست که این هفته جلسه اضطراری در پارلمان هلند در رابطه با پرونده خانم بهرامی شکل بگیره.
گفتگویی بود با کیارش آلیپور درباره تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان ساکن هلند در مقابل پارلمان این کشور در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی زن ایرانی هلندی که شنبه گذشته در تهران اعدام شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
اما پیش از اون که به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب بریم، امروز صبح در واقع بریم، همکارم کیوان حسینی در استودیو با من برای ارائه آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. کیوان، ظاهرند که سخنرانی مبارک شروع شده در تلویزیون.
بله، دقیقاً 3 دقیقه پیش حسین مبارک در تلویزیون دولتی مصر ظاهر شد و خطاب به ملت مصر سخنرانی خودش رو شروع کرد. سخنرانی که این باور وجود داره که توش آقای مبارک خواهد گفت که در انتخابات بعدی خودش رو نامزد نخواهد کرد، اما تا جایی که من اومدم توی استودیو هنوز به اون قسمتش نرسیده بود. ولی به محض اینکه آقای مبارک حرفای مهمی رو در این سخنرانی در مورد آینده سیاسی خودش بزنه، طبیعتاً از رادیو فردا اونها رو پوشش خواهیم داد.
پس نخست با تو همراه میشیم با مشروع اخبار.
مصر امروز سه‌شنبه شاهد بزرگترین تظاهرات 30 سال گذشته علیه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور بود. بر پایه گزارش‌ها علاوه بر قاهره پایتخت این کشور، تظاهرات در شهرهای بسیاری در شهرهای کوچک مصر نیز رخ داد. در قاهره خبرگزاری‌ها شمار معترضان را که در میدان تحریر جمع شده بودند بیش از 1 میلیون نفر تخمین زدند. همکنون نیز در میدان تحریر مصر عده زیادی از مخالفان حسنی مبارک حضور دارند و مقررات منع آمد و شد را زیر پا گذاشتند. خبر دیگر این که وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 6 نفر را به همراه 5 شرکت تجاری که در بازارهای ترکیه و ایران فعال هستند به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این افراد و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای سوخت موشک‌های بالستیک ایران دست داشتند. با این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده مسدود خواهد شد. دولت کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور، شهروند ایرانی کانادایی، به اتهام راه‌اندازی وبسایت پورنوگرافی انتقاد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا گفت که این حکم نمونه دیگری از صدور احکام مرگ در یک روند سوال برانگیز در ایران است. در پی مناقشه بر سر انتقال سوخت به افغانستان از مرز ایران، دو کشور روز سه‌شنبه یادداشت تفاهمی امضا کردند تا شرایط عبور کالا از مرزهایشان را بهبود بخشند. وزیر اقتصاد افغانستان روز سه‌شنبه گفت دو کشور توافق کردند که انتقال کالا از مرز مشترک خود را افزایش دهند. بر اساس این توافق، از این پس مقام‌های گمرک دو کشور به شکل ماهانه با هم دیدار خواهند کرد. همچنین هر دو کشور پذیرفتند که هر گونه تغییر در مقررات گمرکی را 1 ماه پیشتر به طرف مقابل اعلام کنند. در زمستان امسال ایران از ورود 2500 تانکر سوخت به افغانستان جلوگیری کرد. این اقدام ایران موجب شد تا افغانستان با بحران سوخت روبرو شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت روز سه‌شنبه در دیدار با یکدیگر از موج جدید اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند و گفتند که این اعدام‌ها ناشی از بی‌تدبیری حاکمان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. آنها همچنین با اشاره به تحولات جدید در مصر ابراز امیدواری کردند که صدای آزادی‌خواهانه مردم مصر، تونس و یمن به گوش مستبدان و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا به گفته آنها شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین به موضوع صدور مجوز راهپیمایی برای معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده و گفتند اگر در ایران نیز به معترضان اجازه راهپیمایی داده شود، مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است. و اما رضا، همین حالا که من دارم شبکه‌های تلویزیونی خبری رو نگاه می‌کنم، می‌بینم که گزارشی اومده مبنی بر اینکه فرستاده ویژه آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با حسنی مبارک دیدار کرده و در این دیدار تاکید کرده که از نظر آمریکا پذیرفته نیست که اگر آقای مبارک یک بار دیگه در انتخابات ریاست جمهوری مصر خودش رو نامزد بکنه.
تشکر از تو کیوان برای ارائه خبرها. در ادامه برنامه ها با تو دوباره همراه خواهیم شد برای تازه ترین خبرها در این ارتباط. ممنون از کیوان. اما در بخش دوم مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید. کاری از جان خاکزاد و من هم در اینجا از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. سپاسگزاریم که طی هفته گذشته همچنان با ما در تماس بودید. دوستان، پیش از اون که به بحث آزاد برنامه امروز بپردازیم، به چند سوال شما شنوندگان عزیز پاسخ میدهیم و از تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد نیز شما رو آگاه خواهیم کرد. پس با ما بمان.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت رادیو فردا روی ماهواره یا هاتبرد تغییر کرده است. سیمبل ریت جدید پخش رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد، تأکید میکنم روی ماهواره هاتبرد، مبدل شده به 27.5 مگا سیمبولز. این تغییر رو باید در رسیور خودتون وارد کنید تا بتونید که به راحتی صدای رادیو فردا رو گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به سوال چند تن از شنوندگان رادیو فردا که از طریق ایمیل، پیامک و یا پیام تلفنی با ما در میان گذاشتن پاسخ میدیم. دوست عزیزی از آفریقای جنوبی برای ما ایمیلی فرستاده و در این ایمیل میگوید برنامه‌های شما را از طریق ماهواره تلستار 12 دریافت میکردم، اما امروز برنامه شما به دلیلی قطع شده. شما فرکانستون رو روی این ماهواره عوض کردید. باید در اینجا یادآوری کنم دوست عزیز، تغییر روی ماهواره تلستار 12 داده نشده و صدای ما همچنان روی این ماهواره پخش میشه. سیمبل ریت ما روی ماهواره تلستار 12.19.279 مگا سیمبولز است. و دوست دیگری در ایمیلی که برای ما ارسال کرده گفته من هر قدر تلاش کردم نتوانستم عضو خبرنامه سایت شما بشوم. دوستان، این کار رو ما برای شما انجام میدیم. همین دوست عزیز علی که این ایمیل رو برای ما فرستاده، ما نام اون رو در بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا وارد کردیم و ایشون بدونن که خبرنامه‌های ما با فیلتر شکن‌های تازه هر روز از طریق ایمیل به دستشون خواهد رسید. دوستان، اگر شما هم خواستار دریافت خبرنامه‌های رادیو فردا هستید، کافی است ایمیلی به ما بزنید تا ما ایمیل شما رو وارد بخش اشتراک وبسایت رادیو فردا کنیم تا خبرنامه‌ها به دست شما هم برسد.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث دو شنونده شرکت کردند، از آقای پدرام و از آقای خشایار سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. نخستین سوالی رو که من با شما دو شنونده گرامی مطرح میکنم، رویدادهایی که در مصر جریان داره، مردم مصر در اعتراض به حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمدند و تحولات این کشور در صدر اخبار بین المللی قرار گرفت که هنوز هم ادامه داره. نخست میخواستم تحلیل شما رو در مورد آنچه که در مصر میگذره جویا بشم. با آقای پدرام شروع میکنیم. آقای پدرام بفرمایید.
ببینید، در جهان عرب دو کشور حکم پدرخواندگان جهان عرب رو همیشه داشتن و دارن. یک عربستان سعودی هست و یکم مصر در شرق و غرب جهان عرب. و هر اتفاقی که این روزها داره در مصر میفته بی تردید تأثیرش رو در بقیه کشورهای عربی به ویژه در حوزه شمال آفریقا و کم کم در بقیه جاهای جهان عرب نشون خواهد داد. و تعبیر نادرستی نیست اگر بگیم که با فرو ریختن احتمالی حکومت حسنی مبارک در جهان عرب میشه گفت دیوار برلین جهان عرب فرو میریزه و اون حالتهای دیکتاتوری در کشورهای مختلف جهان عرب میره به سمت اضمحلال و فروپاشی. اما مسئله‌ای که خیلی به نظرم مهم هست اینه که یک در واقع استمرار و دوام این جنبش میتونه این امر رو محقق بکنه، اما اگر در چند روز آینده به هر دلیلی مردم از موضع خودشون کوتاه بیان در مصر، قطعا ارتش حسنی مبارک خودش رو باز خواهد یافت، از اون شوک اولیه خارج خواهد شد و میتونه که به مقابله با مردم مصر بپردازه. شاید چیزی شبیه به اتفاقی که در مورد جنبش سبز در ایران افتاد، یعنی اگر اون روزهای نخستین اتفاق میافتاد میتونست غیر قابل بازگشت باشه و تحول ایجاد بکنه. آخرین نکته ای که میخوام بگم اینه که وقتی بنده شنیدم که بیش از 100 نفر دست کم در این جنبش اعتراضی مردم مصر کشته شدن، میتونم فقط بگم که باز نشون میده که هم اوج درگیری در اونجا زیاد هست و هم اینکه شاید ارتش مصر و سران دیکتاتور مآب مصر یعنی حسنی مبارک و خاندانش از این قضیه به سطوع اومدن و دارن متوسل میشن به آخرین راه، که البته راه هم نیست، در واقع بیراه هست، یعنی اعمال خشونت هرچه بیشتر.
سپاسگزارم. نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، در اینجا تحلیل شما رو از وقایع مصر میشنویم.
من ضمن تایید صحبت‌های دوستان آقای پدرام از خواهم که مصر درست زبانشون عربه، خیلی از فرهنگ عربو گرفته و دینشون هم اسلام هست، اما اصلا از نژاد عرب نیستن اصالتا. درگیری این که توی مصر هست یه عقبه داره. ما با این عقبه این درگیری از کجاست؟ خیلی ساده اندیشانه است اگه فکر کنیم عقبهش از تونس اومده، یعنی دو تا کشور اون وقتر تونس انقلاب کرده حالا به مصر رسیده، این شکی داشت نیست که از اونجا اومده، ولی بازم عقبه داره. ما نمیخوام به سالهای دور برگردیم، نمیخوام به جورج بوش پدر که نزد نوبین جهانی رو داشت یا بوش پسر که خاورمیانه جدید رو میخواد بره، تا اونجا نمیریم عقب. همین برگردیم به چند ماه پیش، از سایت ویکیلیکس شروع کنیم. زمانی که سایت ویکیلیکس افشاگری‌ها شروع شد، همزمان بود با سفرهای آقای اوباما و خانم کلینتون به کشورهای کلیدی و خاص. آقای اوباما با همپیمانان بزرگی مثل چین و هند سفر می‌کردن، خانم کلینتون هم به همین کشورهای مثل مصر و کشورهای عرب دیگه. اینا همه دومینایی بود که مهره اولش از اونجا حرکت کرد یا مهرهای قبل‌ترش. یک فرقی هم که بین مصر و تونس هست اینه که تونس یک کشوری هستش که بسیار مردم تحصیل کرده ای داره، جمعیت کم، همه جوان ها تحصیل کرده، اما تحصیل کرده های تحقیر شده. این که یک نفر رو سیلی میخوره آب دهان میندازن توی صورتش، این تحقیر نیست با این که بخواد خودش رو بسوزونه. قبل از این تحقیر شده که یک نفر مثلا لیسانس مکانیک یا لیسانس کامپیوتر آمده و روی چرخ دستی میوه میفروشه، این خودش تحقیر رو داره از قبل. بعد اون تحقیر هم میشه مضاعف میشه، بعد میره شکایت میکنه به شهرداری، بعد مضاعف میشه، بعد خودسوزی میکنه و کار به اینجا میگه. این درست مثل اینه که ما فکر کنیم که ایران به خاطر این بود که نگاه آقا سلطان رو کشتن و جنبش سبز صورت گرفت، در صورتی که این اشتباه. شاید نگاه آقا سلطان باری مضاعف شد بر این جنبش، اما هیچ موقع باعثش نبود، یعنی باعث بانی این کار نبود. من دو سه شب قبل از انتخابات توی تهران چنان هیجانی بود، دو طرفی که تو کاندید بودن مخالف و موافق، یعنی با هم کورکاری میخوندن به قول بچه ایران و خیلی جذب پرهیجان بدون خشونت که من یادم رهبر انقلاب توی تلویزیون گفت که خیلی جذب خوبیه و لذت بودم از اینکه جوانا مشارکت میکنن.
اگر اجازه میدید آقای خشایار، رابطه ای رو که برخی بین رویدادهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاد با وقایعی که ما در تونس و مصر شاهد اونها هستیم رو مطرح خواهیم کرد و در مورد این مسائل بحث خواهیم کرد. من ازتون می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم، باز از هر دوی شما، از آقای پدرام و همینطور از شما آقای خشایار. در حال حاضر نگرانی برخی از کشورهای قدرتمند، کشورهای غربی. در این هست که پس از رویدادهایی که در تونس اتفاق افتاد و باعث برکناری زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور شد و همینطور رویدادهایی که الان در مصر شاهد اون هستیم، برخی از این کشورهای غربی نگران اون هستن که نوعی اسلام گرایی تند بیاد و در این کشورها قدرت رو در دست بگیره. من می‌خواستم این سوال رو مطرح کنم. در کشوری مانند مصر، در کشوری مانند تونس، احتمال بروز اسلامگرایی تند، اسلامگرایی مانند طالبان وجود داره یا نداره؟ یا برخی از تحلیلگران در غرب میگویند که میان اسلامگرایان هم باید تفاوت قائل شد. ما نوعی اسلامگرایی داریم مانند آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه که میبینیم که داره به صورت دموکراتیک یک کشوری رو اداره میکنه. شما فکر میکنید در این دو کشوری که دارن شرایط حساسی رو میگذرانند، احتمال بروز افراط‌گرایی اسلامی وجود داره یا اصلا وجود نداره؟ آقای پدرام منتظر نظر شما هستیم، بعد سخنان آقای خشایار را هم خواهیم شنید. بفرمایید.
در مورد اسلامگرایی تند یا رادیکال در کشورهای مصر یا تونس، من این احتمال رو چندان قوی نمی‌بینم. گرچه که گروهی به ویژه در مصر به نام اخوان المسلمین همیشه اشاره کردن به عنوان گروهی که میتونه در مصر یک نوعی از اسلامگرایی رادیکال رو به وجود بیاره، ولی با توجه به تجربیات تلخی که مردم در کشورهای ایران، افغانستان با گروه طالبان و به طور کلی در سراسر دنیا با وقایعی که شروع شد از 11 سپتامبر 2001 و گروه القاعده دیدن، فکر نمی‌کنم که یک همچین در واقع میلی در مردم وجود داشته باشه برای پذیرش یک همچین گرایش‌های رادیکالی. شاید اگر میومدید در مورد مثلا لبنان این احتمال رو مطرح می‌کردید، یا در مورد یمن این خیلی قوی‌تر می‌تونست باشه. مثلا در یمن شیعیان حوثی یا در لبنان گروه‌های مخالف ائتلاف 14 مارس که همون حزب الله و سایر بلوچستان بلات و اینها هستن، شاید در این موارد بتونم این حرف رو یه قدری بپذیرم و نگرانی ایجاد بکنم. ولی در مورد مصر من این احتمال رو اصلا نمی‌بینم و این اتفاق در مورد مصر نخواهد افتاد. ضمن اینکه خود حتی اخوان المسلمین هم در مصر می‌بینید که بیشتر رو به حرکات سیاسی آوردن و شما در مصر ترورهای از نوع ترورهایی که در افغانستان، عراق یا پاکستان و حتی سالها پیش در الجزایر انجام می‌شد رو شما نمی‌بینید و به قول معروف میتونید ببینید که اگر غیر از این بود، این همه مصر نمیتونست از راه جهانگردی و صنعت توریسم درآمد داشته باشه. این احتمال در مورد مصر و همینطور در مورد تونس منتفی است.
نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، به نظر شما امکان استقرار حکومت‌های تندرو اسلامگرا در کشورهای مانند تونس و مصر وجود داره یا نه؟
من فکر می‌کنم کشورها رو باید موردی زیر ذره‌بین بگیریم. در رابطه با تونس، خود آقای راشد بنوشی که مجدداً به تونس برگشته، دفعه اول گفتش که من اصلا خمینی تونس نیستم و به سیاست هم کاری ندارم. خود این حرف یه سیاست بود، چون تو حتی دومش ما دیدیم که عملا گفتش که من در سیاست دخالت نمی کنم مگر اینکه انتخابات آزادی باشه. من فکر میکنم که اسلامگرای تونس همین که چند تا کرسی توی پارلمان داشته باشن و یکی دو تا وزیر توی کابینه داشته باشن قانه باشن، بیشتر از اینم نمیتونن به دست بیارن، چون جمعیتشون کمه و گروه های اپوزیسیون استقلال قدرت بیشتری دارن. ضمن اینکه مردم تحصیل کرده تونس واقعا سطحشون بالاست، یعنی تعدادشون از نظر کمی زیاد. اما در رابطه با مصر یه مقدار وضعیت بدتره، یعنی شدیدتره، چون که اخوان المسلمین هست و ریشه دار هم هست. اخوان المسلمین امروز یا دیروز نیست. ضمن اینکه بزرگترین دانشگاه مسلمانان سنی در مصر قرار گرفته، دانشگاه الازهر که پشتیبان اخوان المسلمین هم هست. ما هنوز اخوان المسلمین رو در رأس قدرت ندیدیم ببینیم که چی عذاب در میاد. تا حالا مظلوم بوده، تا حالا آقای مبارک اجازه نداده بود که اینا قد علم کنن و این احتمال هست در مصر. اما در کشوری مثل یمن، مخصوصا جنوب یمن، من مطمئن هستم که اگر اتفاق یفته حتی امکان تجزیه یمن هست و یمن جنوبی سپس از دست القاعده بیفته و یک کشور افراطی و خطرناک و از اینه که انفجارهای انتحاری میکنن و عقایدشون هم این هست، یک حکومت تئوری ایدئولوژی بر سر کار میاد که خیلی خطرناکه. در رابطه با بقیه کشورها مثل اردن، مثل عربستان، یا کویت حتی. نه من فکر نمی کنم اسلامگرایی بتونه رشد کنه، چون که ما سالها حکومت داره. یه چیز هم فراموش نکنیم، کشورهایی مثل تونس کشورهایی هستن که ریشه ندارن، اصلا کشور نبودن، اینا مستعمره بودن. چند سالی میشه 50 سال حکومتشون مستقل شده، این مدت هم همش زیر استبداد بودن. اما یه کشوری مثل مصر مثل ایران میمونه، 5000 سال تاریخ داره، اصلا دیگه زبان خودشون نداره، فرهنگ خودشون نداره، اما به هر حال اون موزه که دارن امروز ازش محافظت میکنن اون گویای تاریخشونه، گویای فرهنگشونه، گویای اینه که مدت ها عادت کردن بر این که یک نفر رأس حکومت باشه. همونطور که کشور ما سالهاست ما به حکومت عادت کردیم و دوست داریم و میخوایم حکومتو. یعنی این نیست که بیان انقلاب کنیم بگیم بی بنده باری و هرجمت باشه، چنین چیزی نیست. تو کشورهایی مثل تونس چون این ریشه رو ندارن، هم برای غربیا قابل هضم تره، راحت‌تر میتونن نفوذ کنن، هم خود مردم. انقلابشون انقلاب نان بوده، با نان شروع شده، یعنی مشکل اقتصادی بوده، اصلا ایدئولوژیک نبوده. ولی اینکه در آینده چی میشه ما نمیدونیم، چون که دیدیم قبلا در کشورهای دیگه انقلاب یه مسیری میرفته، اصلا بعدا 180 درجه مسیرش عوض شده و با روز اول با خواستای اولشون زمین و آسمون متفاوت بودن. من فقط یه خلاصه بگم، اینا رو باید موردی زیر ذره بگیریم. تونس قطعا قدرتی نمیگیرن، در مصر این خطر هست، خود حسن مبارک هم گفته اگر من برم مطمئن باشید که پشیمون میشید، چون اخوان مسلمین تندتر از اونی هستن که شما تا حالا دیدین، چون تا حالا مظلوم بودن. در یمن جنوبی قطعا این اتفاق میفته، یمن شمالی و اردن احتمالش ضعیف تر هست.
نظر آقای خشایار را هم شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان در اینجا باز میکردیم به همون مسئله که آقای خشایار شما میخواستید بهش اشاره کنید. من ازتون تقاضا کردم که در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. رویدادهایی که در تونس و مصر شاهد اون بودیم، رسانه‌های دولتی ایران گفتن که اینها رو میشه پس لرزه‌های انقلاب اسلامی دونست که در این کشورها داره صورت میگیره. یعنی به نوعی انقلاب اسلامی ایران هست که باعث شده در کشوری مانند تونس و یا مصر مردم اعتراض بکنه. از سوی دیگر برخی از جمله آقای موسوی، آقای میرحسین موسوی گفتن که نه، برعکس، اعتراض‌های مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اون باعث شده که مردم تونس و مردم مصر سرمشق بگیرند و بیان در خیابان‌ها و به کسانی که با استبداد حکومت می‌کنند اعتراض کنند. حالا من می‌خواستم نظر شما رو در همین زمینه جویا بشم. آقای پدرام نظر شما چیست؟ پس لرزه‌های انقلاب اسلامی است که در تونس و مصر در حال جریان و اعتراض مردم رو به دنبال آورده و یا اعتراض‌های مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری؟ آقای پدرام بفرمایید.
اجازه بدید خیلی روشن بگم خدمتتون که نمیتونه پس لرزه‌های انقلاب ایران باشه. من فقط یک دلیل اتفاق کنم و از این مسئله سریع عبور کنم تا به بخش دوم سوال شما بپردازم. کشورهای مثل مصر، مثل فرض فرمایید ترکیه، اینها پیش از استقلالشون بخشی از دولت بزرگ یا امپراتوری بزرگ عثمان بودن و در این دوره عثمانی اینها سابقه استبداد ناشی از یک حکومت اوتوکراسی یا حکومت دین‌مدار رو داشتن و در نتیجه خیلی هم از این گذشته تاریخی خودشون دور نشدن که دوباره بخوان این تجربه رو تکرار کنن و دچار گرفتاری‌های متعدد بشن. همین هم باعث میشه که لایفیته یا حکومت لایف در ترکیه دوام پیدا بکنه و همچنین تئوری در ایران شکست بخوره. حالا وارد این بحث نمیشم، اما تردیدی ندارم که این اگر نه مستقیم ولی قطعاً به طور غیر مستقیم میتونه به مسائلی که در ایران اتفاق افتاد مرتبط باشه. از این جهت که خب شما میدونید دیگه دوره جنبش های چریکی و در واقع جنبش های از نوع مثلا سیمون بولیوار، نمیدونم، آننده و دیگران، اینا گذشته و الان دیگه مردم راه انقلاب دیجیتال در واقع از هم دیگه چیز یاد میگیرن، یعنی اوکراین از گرجستان از دیگری و ایران از اونها و کشورهای عرب از ایران و همینجوری این سلسله ادامه پیدا میکنه و در واقع پیش میره تا به مقصود خودش که همانا دست یافتن به دموکراسی و آزادی باشه نائل بشه. تردیدی نیست که اینجا
سایت های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل اسکایپ، مثل مسنجرهای مختلف دارن نقش عمده‌ای رو بازی می‌کنن در اتحاد مردم. کما اینکه این اتفاق توی جنبش سبز مردم ایران افتاد و حتی هنوز هم ادامه داره و اگر ادامه نمی‌داشت این همه آقایون، کسانی از نوع احمد خاتمی و هم مسلکانشون، اینقدر هشدار نمی‌دادن، اینقدر آقای جنتی نمی‌اومد توی نماز جمعه هی مردم رو به اتحاد دعوت بکنه. این ترس وجود داره، این پتانسیل وجود داره و همین پتانسیل هست که هر بار بخشی از پوسته دیکتاتوری رو سوراخ میکنه و خودش رو نمایان میکنه. زمانی از ایران، زمانی از تونس، زمانی از مصر و شاید زمان دیگری در سوریه و بقیه کشورهایی که از یک نظام برخوردار نیستن.
متشکرم. نظر آقای پدرام رو شنیدیم. آقای خشایار، در تونس، در مصر، پس لرزه های انقلاب اسلامی مردم رو واداشته که به خیابان ها بیان، یا اینکه اعتراضات مردم ایران به انتخابات ریاست جمهوری؟ نظر شما چیست؟ بفرمایید.
در رابطه با اینکه پس لرزه های انقلاب باشه، اینکه خب پس لرزه معمولا فردا یه زلزله اتفاق میفته، نه 2 سال بعدش. این پس لرزه اگه هم خواست پیاده هم بیاد، یک ماه دو ماه باید میرسید. دوم اینکه ایران، جمهوری اسلامی ایران، توی تونس هیچ سرمایه‌گذاری نکرده بود از نظر فرهنگی یا حتی مادی اقتصادی که مردم بخوان گلگوبرداری کنند. و سوم اینکه اکثر اونایی که توی انقلاب تونس شرکت کردن سنسالشون اون سنسال نیست که انقلاب ایران رو یادشون بیاد. به این دلیل من مورد اول رو کاملا رد میکنم. بعید میدونم که بخواد منشأ گرفته باشه از انقلاب اسلامی. در رابطه با جنبشی که حالا بهش میگن جنبش سرب، اونم تا حدودی من ردش میکنم، تا حدودی قبول دارم. قبول دارم چون خب دیدن در حال به قول دوستان آقا تجان انقدر شبکه های اجتماعی اینترنت زیاد شدن، انقدر شبکه های ماهواره زیاد شدن، خب قطعا دیدن این جنبشو. ولی از یه طرف هم نمیتونن کاملا الگو برداری کنن، چون جنبشی که توی ایران بود لااقل تا امروز که ما میبینیم شکست خورده است یا لااقل نتیجه نگرفته. پس نمیتونن بیان از چیزی که خودش نتیجه نگرفته کپی بردارن و مطمئن باشن که میرسن به اونجا. اما از اینکه دیدن بله میشه به یک نفری که در رأس حکومتشون هست توهین کنن، میشه تو خیابون اومد، میشه شعار داد، میشه کشته داد و واسط، اینا رو شاید دیده باشن و کپی برداری کرده باشن. ضمن اینکه تمام این شبکه‌هایی که دوستمون فرموندن، هم توی مصر، هم توی جنبش سبز ایران، هم توی تونس، تماما بسته شد. حتی اس ام اس ها دیدیم تعطیل شد، کار نمی‌کرد. مثل فیسبوک یا توییتر یا یوتیوب، همه اینا کاملا تعطیل شد. عملا دسترسی نبود. شانسی که عرب‌ها داشتن، مخصوصا مصری‌ها، این بود که شبکه الجزیره که سی ان ان عرب‌ها لقب گرفته، این 24 ساعته به صورت مستقیم ساپورت کرد و جای خالی شبکه‌های اینترنتی رو پر کرد برای مصری‌ها. شاید اگر که شبکه الجزیره نبود، جنبش مصر هم یک روز اول با همون نظام انتظامی تو مصر ختم میشد. ولی چون پوشش تصویری داده بود، دنیا داشتن اینو می‌دیدن، نمی‌تونستن مشت آهنیشون رو همون روز اول بیارن توی صحنه و دستور دادن که یا درگیر نشین یا با گلوله‌های پلاستیکی درگیر بشین. من این دو تا نظر رو رد میکنم، ولی قبول دارم که احتمال این هست که از جنبش بعد یه کپی برداریایی کرده باشه.
سپاسگزارم. نظر آقای خشایار را هم شنیدیم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از پدرام، با سپاس از خشایار که در این بحث شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ی ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و پیام های تلفنی شما رو گوش میده و اونها رو در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، تا برنامه هفته ی آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یکی از مشاوران میرحسین موسوی گفته است اگر حاکمیت ایران واقعا مخالف دیکتاتوری است، در آستانه 22 بهمن اجازه دهند مردم دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت حسنی مبارک و بن علی در مصر و تونس. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 4202 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.